خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد روح الله خمینی همانطور که انتظار می رفت بار دیگر زبان توهین‌آمیزش را به کار گرفت و معترضان پاییز 1401 را اراذل و آشوبگر خواند و ضمن اینکه اعتراضات پاییز را آخرین تلاش دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی دانست، بار دیگر مدعی شد که طراحی اعتراضات پاییز گذشته که وی آن را اغتشاشات می‌خواند در اتاق‌های فکر کشورهای غربی صورت پذیرفت. به گفت دشمنان در این خصوص طراحی جامعی انجام دادند. خامنه ای همچنین مدعی شد که پشتیبانی مالی، رسانه‌ای و تسلیحاتی در این اعتراضات هم به وسیله دستگاه‌های امنیتی غربی انجام شده است. به افزود پادویی این اقدامات هم توسط تعدادی عناصر خائن که به وطن پشت کرده بودند انجام شد. خامنه ای افزود بخشی از اینها افرادی بودند که از ایران رفتند و مزدور کشورهای خارجی شدند و نه فقط دشمن اسلام و جمهوری اسلامی بلکه دشمن ایران هستند. او معترضان داخلی را پیاده نظام این نیروها خواند و گفت این پیاده نظام ترکیبی از تعداد معدودی افراد مغرض، تعداد بیشتری آدمهای غافل و احساساتی و جمعی اراذل و اوباش بود که شرایط پاییز 1401 را برای کشور ایجاد کردند. وی همچنین با بیان این موضوع که در تلویزیون به مردم ساخت بمب دستی آموزش می‌دادند گفت در این رسانه ها حرکت مسلحانه با سلاح های قاچاق ترویج می شد. وی همچنین گفت اراذل و اوباش جوان، دانشجو یا طلبه بسیجی را جلوی چشم مردم با شکنجه به قتل رساندند و شهید کردند. خامنه ای در ادامه با اشاره به اینکه نقشه های دشمنان بار دیگر هم شکست خورد گفت آنها خیال می کردند کار تمام شده است و طراحی آنها جوری بود که فکر می کردند کار جمهوری اسلامی تمام شده. به افزود آنها فکر می‌کردند می‌توانند ملت ایران را به خدمت بگیرند. خامنه ای این افراد را احمق خواند و گفت این احمق‌ها باز هم اشتباه کردند و ملت را نشناختند. این اتهامات مدت هاست که توسط خامنه ای و طرفداران او درباره اعتراضات مردمی بیان می‌شود. با وجود گستردگی این اعتراضات و با وجودی که حتی مطالعاتی که در این خصوص انجام می‌شود و به اطلاع وی می‌رسد حاکی از گسترش بی سابقه نارضایتی در بین مردم است، اما با این وجود علی خامنه ای از طرح این ادعا که اعتراضات کار دشمنان است دست بر نمی دارد. این در حالی است که بخشهایی در داخل نظام هم ریشه اصلی این نارضایتی ها و اعتراضات را عملکرد خود جمهوری اسلامی و ضعف در مدیریت و حکمرانی جمهوری اسلامی می دانند. اما با وجود این علی خامنه ای همچنان نقش جمهوری اسلامی و سیاست هایی را که مسئول اصلی آنها در ایجاد نارضایتی خود اوست همواره نادیده می گیرد و دشمنان موهوم را مقصر به خیابان کشاندن مردم در اعتراضات و حتی اعتراضات مردمی قلمداد می‌کند. ضمن اینکه تاکید مکرر خامنه‌ای بر اینکه بسیجی‌ها توسط معترضان و به گفته او اراذل و اوباش کشته شدند در حالی عنوان می‌شود که علاوه بر آن که هنوز اعدام‌های جمهوری اسلامی به خونخواهی این افراد بسیجی ادامه دارد، نیروهای خامنه‌ای به هزاران نفر در خیابان‌ها آسیب زدند و ده‌ها نفر در سراسر کشور به دلیل شلیک‌های ساچمه‌ای نیروهای خامنه‌ای چشم خود را از دست دادند و نه تنها مجازاتی دریافت نکردند بلکه همچنان این معترضان هستند که مجازات و متهم می‌شوند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش در سالگرد مرگ خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی منطق اصلی ضد گفتگو با غربش را آشکار ساخت و بار دیگر با انتقاد تلویحی از دولت حسن روحانی و همچنین دولت خاتمی تلویحاً دولت‌های خاتمی و روحانی را خطاب قرار داد و گفت برخی دولت‌ها در چند دهه اخیر معتقد به عقب نشینی و امتیاز دادن بودند، اما با همان دولت‌ها آمریکا برخوردهای توهین‌آمیزی کرد. وی بیان که به نام دولت اشاره کند گفت با وجود حمایت این دولت‌ها از این کشورها، همان کشوری که در مقابلش عقب نشینی کرده بودند رئیس جمهوری ایران را به دادگاه غیابی کشاند و برای او کیفرخواست صادر کرد. خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانش با متهم کردن دولت محمد خاتمی به کمک به آمریکایی ها گفت با وجود این حمایت ها و تلاش برای برقراری رابطه، آنها ایران را محور شرارت نامیدند. وی افزود برخلاف تصور برخی افراد، دشمنی‌های استکبار و صهیونیسم جهانی با ملت ایران بر اثر عقب نشینی‌های موضعی کمرنگ یا محو نمی‌شود. وی تأکید کرد در موارد متعددی که عقب نشینی هم صورت گرفته، آنها جلو آمدند و بیشتر متعرض شدند. خامنه ای هدف اصلی استکبار جهانی را بازگرداندن ایران به دوران قبل از انقلاب، یعنی به گفته او دوران وابستگی و بی‌هویتی دانست. این تصورات در این خصوص که جمهوری اسلامی در مقابل غرب عقب نشینی کرده، در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا کنون هیچگاه تعامل شفاف و راهگشایی با غرب نداشته و همواره با این روی کرد که قرار است جهان را به راه راست هدایت کند، با دیگران تعامل کرده است. همچنین با وجود ادعای خامنه ای در خصوص برقراری ارتباط با غرب در برخی از دولت‌ها، این ادعا نیز واقعیت ندارد. گرچه دولت‌های حسن روحانی و محمد خاتمی تلاش کردند که با غرب رابطه عادی داشته باشند، اما حاکمیت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای هیچگاه چنین مجوزی را صادر نکردند و هیچگاه رابطه عادی سیاسی، تجاری و دیپلماتیک با غرب برقرار نشده که وی بتواند ادعا کند که ایران با غرب رابطه برقرار کرده اما شکست خورده است و همیشه وی در ارتقای روابطش نقش کارشکنی داشته است. مضافنی که هر توافقی نیز با موافقت وی انجام شده، ولی اکنون مسئولیت آن را به دولت‌ها نسبت می‌دهد. وی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که کشور مشکلات داشته و باز هم خواهد داشت گفت: آنچه می‌تواند مشکلات فعلی را برطرف کند، در گذشته هم حلال مشکلات بوده و در آینده هم علاج مشکلات باشد، همین روحیه ما می‌توانیم است. وی گفت انقلاب این روحیه را در کشور به وجود آورده است. برخلاف اظهارات خامنه ای، آن احساس قدرتی که پیش از انقلاب در افراد متخصص برای ایجاد تحول در جامعه وجود داشت، در دوران اخیر از بین رفته و با جایگزینی افراد وابسته به جمهوری اسلامی که عمدتاً از توان تخصصی کافی برخوردار نیستند، آنچه که برای کشور انجام می شود بیش از آن که حاکی از قدرت بالای تخصصی باشد و به پیشرفت کشور بینجامد، اقداماتی است که توسط افراد برای نگه داشتن خود در ساختار قدرت انجام می شود و کمتر ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می کند، یا همچون دوره گذشته کمتر برای ممتاز ساختن جایگاه ایران در جهان صورت می پذیرد. برخلاف اظهارات خامنه‌ای، در دوره پیشین هدف افراد از انجام اقدامات گسترده علمی و تخصصی برای کشور این بود که کشور پیشرفت کند، اما در دوره فعلی این اقدامات توسط نهادها عمدتاً برای گرفتن امتیازات شخصی و سازمانی صورت می‌پذیرد. خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش انتخابات پایان سال را که انتخابات مجلس است بسیار مهم توصیف کرد و با بیان این موضوع که یکی از شیوه‌های دشمنان بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور و بدبین کردن افراد به یکدیگر است، ضمن تأکید بر اینکه باید با این موضوع مقابله کرد، گفت یکی از شیوه های دشمن بدبین کردن به انتخابات است. وی گفت اگر زنده باشد درباره انتخابات پایان سال صحبت خواهد کرد. آنچه که خامنه ای اقدامات دشمن درباره انتخابات می نامد، تمامی اقداماتی است که توسط خود خامنه ای و نیروهای مورد حمایت او در این خصوص انجام می شود. خامنه ای با محدود کردن دامنه انتخابات، عملاً فضایی را برای شرکت گروه‌های سیاسی، حتی گروه‌هایی که به صراحت از او و جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند، فراهم نکرده و با ایجاد محدودیت برای حضور افراد گروه‌های سیاسی مورد حمایت نظام در انتخابات، عملاً انتخابات جمهوری اسلامی را به بیعت تبدیل کرده و با این حال عدم مشارکت مردم را به دشمنان ربط می‌دهد. عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تازه ترین سخنان خود بار دیگر به تحریف واقعیت و دروغ‌های تاریخی در مورد نحوه تعامل جمهوری اسلامی با جریان کرونا پرداخت. به تزریق واکسن به دولت ابراهیم رئیسی را به خواسته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت داد و با بیان این موضوع که دولت 13 در این خصوص مانند یک سرباز عمل کرده گفت: اولین خواسته علی خامنه ای از دولت 13 مدیریت بیماری کرونا بوده که با موفقیت انجام شده است. وی اظهار داشت دولت 13 در ابتدای شروع به کار شاهد فوت 700 نفر، ابتلای 50 نفر و بستری 20,000 نفر بود، اما واکسیناسیون کرونا با قوت آغاز شد و تمامی مکانها به مراکز واکسیناسیون تبدیل شد. وی همچنین با بیان این موضوع که روزانه 1,600,000 واکسن در کشور تزریق می شد توضیح داد در آذر 1400 تزریق واکسن کرونا به حد قابل قبول رسید. وزیر بهداشت در ادامه گفت از ابتدای کرونا تا آذر ماه 1400 حدود 122,000 فوتی ناشی از ابتلا به کرونا در کشور گزارش شد که تعداد فوتی ها در دولت 13 به 22,000 نفر کاهش پیدا کرد. این اظهارات گستاخانه در خصوص حمایت علی خامنه ای از واکسیناسیون در حالی عنوان می شود که بسیاری از این کشته ها ناشی از ممانعت علی خامنه ای از واردات واکسن و تصریح وی بر تولید واکسن به جای واردات واکسن بوده است. حکومت جمهوری اسلامی و گروه های پشت صحنه برنامه ریز جمهوری اسلامی با نهایت وقاحت جان مردم ایران را برای واکسیناسیون به گروگان گرفتند تا کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا به نام دولت حسن روحانی نوشته نشود. گرچه اسنادی در این خصوص منتشر نشده، اما شواهد حاکی از این است که قدرت حاکمه جمهوری اسلامی تلاشی برای مدیریت کرونا در شرایطی که اوج شیوع کرونا در کشور بود انجام نداد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، گرچه در زمان اوجگیری کرونا در ایران در تمام دنیا هم مرگ و میرها به حد بالایی رسیده بود، اما به دلیل سبک زندگی ایرانی ها و محدودیت هایی که ایرانی ها به دلیل محدودیت ها و مشکلات حکمرانی مراعات می کردن، میزان مرگ و میر در کرونا نباید در ایران در این حد گسترده می بود. مضافاً بر این که آمار مرگ و میر حداقل 3 برابر بیشتر از آمار رسمی بود. با این وصف به دلیل بی‌مبالاتی آشکار حاکمیت و تعلل آشکار در اقدام برای واردات واکسن، مرگ و میری باور نکردنی برای ایرانی ها رقم خورد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی که پس از تغییر دولت و به ویژه پس از فاش شدن فایل صوتی که شرایط کشور و خود او را بسیار بغرنج کرده بود، کمتر در رسانه ها حضور داشته و به قول خودش وقت خود را عمدتاً در دانشگاه سپری می کند، در تازه ترین سخنان خود با انتشار یادداشتی در فضای اینستاگرام بار دیگر به سخنان قبلی خود در خصوص اینکه مردم خودشان میدان را انتخاب کردند اشاره کرد و گلایه هایی را از فضای سیاسی و سیاست های رسمی حکومت در قالب یک یادداشت تحلیلی مطرح کرد. وی در این یادداشت امضا کنندگان قرارداد ترکمنچای را که در ادبیات سیاسی ایران به عنوان خائن و سازشکار مینامند را خدمتگزاران به وطن نامیده و به طور تلویحی خامنه ای را کسی دانسته که تفاوت آرزو و واقعیت را نمی‌شناسد و نحوه رسیدن به آن را نمی‌شناسد. وی در این یادداشت با بیان این موضوع که جامعه نخبگان را بیشتر نکوهش می‌کند تا ستایش گفت: جامعه ایران عادت کرده که به جای واقعیت‌ها آرزوهایش را دنبال کند و به همین دلیل با شکست مواجه می‌شود. وی همچنین با اشاره به سخنان پیشین خود در خصوص سیاست خارجی گفت: بسیاری از این سخن وی که خود مردم این سیاست مقاومت را انتخاب کردند رنجیدند، اما واقعیت این است که مردم ایران همواره نه در چارچوب امکانات خود بلکه در قالب آرزوهای خود حرکت کردند. وی با استناد به سخنان یکی از متخصصان سیاست خارجی ایران گفت: وی با آسیب شناسی سیاست خارجی ایران در 500 سال گذشته تأکید دارد که ایران در پی به دست آوردن دوباره قلمروی بود که زمانی در تصرف داشت و اغلب نمی توانست فاصله میان این اهداف و امکانات در دسترس برای تحقق آنها را درک کند. ظریف تصریح کرد: ایران در طول تاریخ اهداف خود را بر اساس آرزوهای خود چیده است و به توانایی خود توجهی نکرده است. وی تصریح کرد: گرایش تاریخی در ایران برای رسیدن به آرزوها بدون در نظر گرفتن امکانات نه تنها در سیاست خارجی نمایان است، بلکه در شکلگیری ترافیک در مسیرهای ترددی نیز کاملا مشهود است. وی تصریح کرد: طی 75 سال برنامه ریزی توسعه، منابع ملی نابود شده و توسعه نیز حاصل نشده، چون بیشتر برنامه ها به جای ترسیم مسیر جبران عقب ماندگی ها متناسب با امکانات و فرصت ها حدیث آرزومندی رهبران کشور بودند. ظریف همچنین در ادامه افزود مردم ایران آگاهانه یا ناخودآگاه انتخاب کردند که کسانی را که به دنبال آرزوهای ملت بودند بستایند، هرچند برای خود و کشور خسارات فراوان به بار آورده باشند. به افزود اما کسانی را که در حد امکانات خود کوشیدند تا از گستره خسارات ناشی از حرکات آرزومندانه بکاهند، سازشکار و حتی خائن معرفی کرده است. ظریف در ادامه سخنانش با اشاره به قرارداد تاریخی ترکمنچای گفت: باید دید مردم بیشتر کسانی را می ستایند که با آرزوی باز پس گرفتن سرزمین از دست رفته در قرارداد گلستان بخش‌های بیشتری از سرزمین و حتی استقلال ایران را به باد دادند، یا کسانی را که با قرارداد ترکمنچای دست کم قسمتی از سرزمین تازه از دست رفته را باز پس گرفتند. وی تأکید کرد برای پیشگیری از ترکمنچای ها ملت ایران باید انتخاب کند که آرزوهای خود را در چارچوب امکانات خود دنبال کند. وی همچنین با انتقاد از واژگانی که در این خصوص وجود دارد این موضوع را مطرح کرده که چرا سازشکار باید منفی و سازش ناپذیر مثبت باشد. ظریف تأکید کرده مگر سازش جز به معنی دستیابی به نقطه اشتراک و توازن برای حرکت به سوی آرمان هاست. به این سوال را مطرح کرده که پس وقتی سازش کردن تنها راه دستیابی به آرمان هاست، چرا باید سازش کردن مورد انتقاد قرار بگیرد؟ وی تصریح کرده جز سازش کردن راه دیگری برای دستیابی به آرمان ها وجود ندارد. محمد جواد ظریف انتخاب هوشمندانه و کنشگری مرزی را راه دستیابی به آرمان ها عنوان کرده و تأکید کرده که دو مقوله انتخاب و کنشگری مرزی نیاز اصلی امروز در جامعه هستند. اظهارات ظریف همانگونه که همیشه انتظار می رود واکنش های تندی را برانگیخته و به جز گروهی که هنوز جزء حامیان و طرفداران وزیر سابق امور خارجه هستند، بسیاری دیگر با فحاشی نسبت به او را مقصر اصلی وضعیت فعلی جامعه معرفی کردند، ضمن اینکه بسیاری از آنها همان افرادی هستند که او را پس از برجام امیر کبیر ایران و قهرمان بزرگ ایران می نامیدند. برخی تحلیلگران بدفهمی سخنان ظریف را یکی از دلایل این نفرت گسترده از او توسط طرفداران سابقش می دانند و در همان حال تأکید دارند که دلیل این بدفهمی این است که محمد جواد ظریف به جای آنکه مستقیم حاکمیت را خطاب دهد، انتقاد خود را از مردم عنوان می کند، در حالی که خود او هم می داند که در موارد بسیاری مردم در این خصوص تقصیری ندارند و این حاکمیت است که این شیوه کنش ورزی را به مردم تحمیل می کند. این حاکمیت است که آرمان ها و ارزش ها را انتخاب می کند و آنها را به مردم تحمیل می کند. به گفته تحلیلگران حتی در دوره سیاسی قبل از جمهوری اسلامی نیز این نظام سیاسی بود که فراتر از انتظارات و امکانات جامعه آرزوها و آرمانهای بلند پروازانه سیاسی را به جامعه و مردم تحمیل کرد و نه خود مردم. خطاب کردن مردم برای مشکلاتی که وجود دارد توسط ظریف مردم را و مخاطبان را بیش از پیش عصبانی می کند و در این حال این اجازه را نمی دهد که حرف او آنگونه که مد نظر اوست فهمیده و خوانده شود. ضمن اینکه مردم از او انتظار دارند که به واسطه حمایت یک پارچه‌ای که از او داشتند در دفاع از حق مسلم مردم نیز در مقابل حاکمیت صریح‌تر و رک‌تر صحبت کند. به گزارش رویترز روز یکشنبه در سالگرد اولین انتخابات آزاد در لهستان که سقوط کمونیسم را تسریع کرد و چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی این کشور، در یک تجمع بی سابقه در طول 4 سال گذشته بیش از 500 هزار نفر از لهستانی ها به دعوت رهبران اپوزیسیون از جمله رهبر اصلی مخالفان دولت لهستان دونالد توسک که قبلا در مقام رئیس شورای اروپا شهرت بین المللی یافته بود و برای اعتراض به دولت حاکم و محافظه‌کار حزب حق و عدالت به رهبری اورسولا کاچینسکی به خیابان آمدند که به عوامگرایی و ناسیونالیسم افراطی شهرت دارد. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های لهستان و اتحادیه اروپا برای اعتراض به کلاهبرداری و دروغگویی دولت و برای دفاع از دموکراسی و انتخابات آزاد راهپیمایی خود را آغاز کردند. دونالد توسک در سخنانی گفت که حضور آنها و مأموریت اپوزیسیون امروز به همان اندازه مبارزات ضد کمونیستی دهه 1980 اهمیت دارد. در صف اول راهپیمایان علاوه بر رهبران اپوزیسیون، چهره تاریخی مبارزات کارگری و رئیس جمهوری پیشین لهستان لخ والسا که در سال 1983 جایزه نوبل صلح را برنده شد و در سالهای اخیر از صحنه سیاست غایب بود، حضور داشت. در سالهای اخیر مواضع به شدت محافظه‌کارانه و مذهبی دولت لهستان و همچنین مخالفت با اتحادیه اروپا و محدود شدن آزادی‌ها بخش بزرگی از مردم لهستان را مخالف دولت کنونی کرده است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال روز مرگ خمینی اشاره می کند و می نویسد رهبر جمهوری اسلامی از رویکرد تند در قبال غرب دفاع می کند و اعتراضات را به گردن اراذل و اوباش و اشرار می اندازد. این خبرگزاری می نویسد رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از رویکرد سختگیرانه خود در قبال غرب دفاع کرد و گفته است که سازش تنها موجب خصومت بیشتر دشمنان می شود و اعتراضات حکومتی در طی ماهای اخیر را به گردن اراذل و اوباش و اشرار می اندازد. اظهارات علی خامنه ای در بحبوحه تنش با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای عنوان می شود. برنامه‌ای که پس از 5 سال از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا از توافق بین‌المللی برجام پیشرفت‌های بزرگی داشته است. این خبرگزاری می نویسد ترامپ تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را علیه رژیم ایران وضع کرد. در مقابل رژیم ایران از تهاجم روسیه به اوکراین حمایت کرده و پهپادهای انتحاری را به روسیه برای جنگ با اوکراین فرستاده است. اسوسییتد پرس می نویسد خامنه ای که حرف آخر را در ایران می زند گفته است که برخی اشتباه می کنند. اگر در مواردی از مواضع خود عقب نشینی کنیم باعث می شود دشمنی امریکا، استکبار جهانی و اسرائیل با ما کم شود. این سیاست به گفته او اشتباه است. علی خامنه ای که در سخنرانی سالانه به مناسبت فوت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می کرد اشاره هم به اعتراضات اخیر در ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی طی چند ماه ادامه داشت کرد. او معترضان را متهم به نقض قوانین کشور کرد. اعتراضاتی که با سرکوب شدید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی همراه بود. اسوسییتد پرس میگوید مقامات جمهوری اسلامی بدون ارائه مدرک اعتراضات را به توطئه‌های خارجی منتسب کردند، در حالی که تظاهر کنندگان میگویند که در طول دهه‌ها سرکوب و سوء مدیریت اقتصادی اعتراضان ها اکنون به این نقطه رسیده است. خامنه ای معترضان را اراذل و اوباش خطاب کرده. او گفت بدخواهان شعارهای علیه رژیم دادند و فکر کردند که جمهوری اسلامی تمام شده و می توانند ملت ایران را به خدمت بگیرند. به گفته او این احمق ها یک بار دیگر اشتباه کردند. آنها نتوانستند مردم ایران را بشناسند. در سوی دیگر شبکه خبری اینسایدر می نویسد روسیه به اندازه کافی پهپادهای انتحاری را که از ایران دریافت کرده در اختیار دارد تا حملات جدیدی را علیه اوکراین انجام بدهد. یوری نات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته است روسیه از پهپادها برای کاهش پدافند هوایی خود استفاده می کند. اوکراین در هفته های اخیر توسط پهپادهای انتحاری و حملات موشکی تحت شدیدترین بمباران ها قرار گرفته است.